ای مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
امروز سه‌شنبه 6 اکتبر سال 2009 میلادی.
برنامه را با نگاه به تازه‌ترین خبرهای این ساعت شروع می‌کنیم. سخن به همکارمان خیرمانی بقازاده.
سلام شنونده عزیز. همکاران، جایزه این سال نوبل برای علم فیزیک را 3 دانشمند برای کشفیاتشان در امر استفاده ناقل‌های اپتیکی و نیم ناقل‌ها صاحب شدند که از آنها در شبکه‌های مخابراتی و دستگاه‌های عکاسی نهایت زیاد کار گرفته می‌شود. چارلز کاو، شهروند چینی تبار بریتانیا و آمریکا، نصف جایزه پولی را برای دستاوردهایش در تحقیق ناقل‌های اپتیکی صاحب می شود و بقیه جایزه رو جورج سمیت از امریکا و ویلیارد بویل شهروند امریکا و کانادا با هم می بینند که ابزارهای پیشرفته را برای دستگاه های عکاسی آفریدند. کمیته تقدیم جایزه نوبل می گوید این 3 نفر در شکل دادن شبکه های اجتماعی اینترنتی نقش بسیار مهم دارند. امام اکبر مسجد الازهر و شیخ دانشگاه الازهر محمد سعید طنطاوی امروز در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از امر خود آیدی منع پوشیدن نقاب در مکتب‌های دخترانه این دانشگاه حمایت کرد و گفت که آن به مکتب‌های دخترانه دخل دارد که در آن شاگردان همه دختر و آموزگاران هم همگی زن هستند. و اسنای زیارت از مکتب‌های دانشگاه هفته گذشته چنین یک امر را صادر کرده است. امروز این امر در پارلمان مصر سر و صدای زیاده به بار آورده، بعضی وکیلان افرادگرا استعفای او را طلب کردند. خبرنگاری آزادی در دوشنبه از شیخ طنطاوی پرسید که بعضی ها اسلام را با تروریسم ربط می‌دهند، موقع او در این زمینه چیست؟ و گفت:
هیچ یکی از عاقلان و با فرهنگان نگفته است که اسلام با تروریسم و خرابکاری علاقه دارد. تروریسم معنای تخریبکاری، معنای حیات مردم آسایشتر و نارام کردن را دارد که این عمل از جانب تمام دینهای آسمانی و همچنین از جانب عقل بشریت محکوم می شود. شریعت
شیخ محمد سعید طنطاوی یکی از مهمانان بلندپایه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در انجمن بین المللی بخشیده به امام اعظم است که اخیرا در دوشنبه جریان گرفت. شکل پوره این مصاحبه را در ادامه مجله شامگاهی امروزی ما بشنوید. ادامه خبرها. امروز دادستان کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف در جریان نشست مطبوعاتی در دوشنبه از افزایش جنایتکاری در میان کارمندان و مقامات حفظ قانون کشور اظهار نگرانی کرد و گفت که در 9 ماه سال روان 51 کارمند حفظ حقوق به جوابگری جنایی کشیده شدند. اکثر کل این نفران برای گرفتن پوره و سوء استفاده از مقام خدمتی عیبدار شدند. این در حالی است که در دوام 12 ماه سال گذشته کلان 53 کارمند حفظ حقوق برای قانون ویران کنی ها عیبدار شدند. فرانسه و قزاقستان امروز بیش از 20 قرارداد همکاری را در جریان بازدید رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی از آستانه به امضا رساندند. حجم عمومی سازشنامه‌های اقتصادی امضا شده تقریبا 6 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. یکی از سازشنامه‌ها حضور شرکت‌های انرژی توتال و جی دی اف سیوز را در کارکرد میدان‌های گاز خولینسکی واقع در بحر کاسپی را امکان پذیر می‌گرداند. بر طبق این سازشنامه که امروز در جریان بازدید نیکولا سارکوزی از آستانه صورت گرفت، دو شرکت فرانسوی حدوداً 1 میلیارد دلار را به 25% سهمیه این شرکت ها مبلغ گذاری خواهند کرد. یادداشت تفاهمی دیگری که همچنان امروز به امضا رسید، به ائتلاف شرکت های دیگری فرانسوی امکان ساختمان لوله نفتی را در میدان قشغن فراهم می آورد. کره شمالی گفت که خواهش بازگشت به سر میز گفت‌وشنید 6 جانبه در مسئله برنامه هسته‌ای این کشور را دارد، ولی به شرطی که مذاکرات جداگانه‌اش با آمریکا به پیشروی دست یابد. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفت که کیم یون ایل در این زمینه در پخینیان در ملاقات با نخست وزیر چین ون جیاباو اظهارات داده است. ماه اپریل کره شمالی گفته بود که از مذاکره با چین، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا خارج می‌شود و در ماه می آزمایش دوم هسته‌ای خود را انجام داد. اظهارات امروزه از جانب وزیر خارجه کره جنوبی یوم یانگ خوان خوش استقبال شد و گفت:
بوکانی یوکسای در پامن
کره جنوبی اظهار آمادگی کره شمالی را برای بازگشت به مذاکرات بسیار جانبه استقبال می کند، اما باید نیت های واقعی کره شمالی درک کرده شود. ما با جانب های دیگر باز مشورت کردنی هستیم.
پنیمال مرنگران گاجمنن بوکانی چینینن جمدو چیکیو بایده یتا
ایالات متحده آمریکا گفته است که گفتگوهای دو جانبه با کره شمالی امکان پذیر است، اما باید اول آغاز دوباره مذاکره های شش جانبه را دید.
تشکر. برگزیده آخرین اخبار بود. این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو می توانید در سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنید.
نشانه آن www.azadi.tj یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با دنبال فشرده اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیلی دعوت میکنیم.
ظاهر و باطن اسلامی، تروریسم، وهابیه و سلفیه. مصاحبه اختصاصی با شیخ الازهر محمد سعیدی تنتاوی.
جنایتکاران پگاندار، نگرانی دادستانی تاجیکستان از افزایش جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق.
افغانستان، ارتش و دیپلماتیا، نشست خبری دو وزیر حکومت اوباما.
برندگان جایزه نوبل در فیزیک، دستکار آنها در تلفن های همراه شما.
شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیو آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من فرهاد میلاد از دوشنبه.
و پیش از همه فرهاد، یک سوال در این آغاز برنامه که پس از این انجمن بین المللی بخشیده به امام اعظم امام ابو حنیفه که ظاهرا به یکی از رویدادهای اساسی کلن سال امام اعظم تبدیل یافت، ما شاهد چی حال و هوای در کشور هستیم؟ این معرکه ها که به طور خیلی گسترده از رادیو و تلویزیون ها نشریه ها و همه گوشه و کنار کشور پخش شدند، آیا چه تأثیر در ذهن مردم داشتند؟
ظاهرا سلیم جان و به شنونده ارجمند معلوم بود که پیش از همه اطلاع مردم درباره این عالم معروف اسلام گسترش یافت، سپس کلان گرایش به اسلام بیشتر شد و تاکید به مذهب حنفی سنی زیادتر گشته است. و چیز از هم مهم این است که حکومت تاجیکستان با این راه خواسته است به عالم اسلام معرفی کند، خود را همچون یک کشوری اسلامی معرفی کند، که این به نظر کارشناسان در سرمایه های عالم اسلام را به روی تاجیکستان باز خواهد کرد و برای مردم تاجیکستان قبل از همه یک شناختی خیلی خوبی از امام اعظم را اساسگذار مذهب حنفی که 95% مردم تاجیکستان پیرو این مذهب هستند باز کرده است.
بله، اما فرهاد، مثل این که همه این روندها، یعنی از یک طرف شناسایی معرفی و از طرف دیگر وضع وقوعی، گویا در دو سطح گوناگون جرایان دارد، یکی سطح رسمی و دولتی و دیگر سطح جامعه یا صحیح‌ترش عمق جامعه مذهبی کشور، و این معرکه ها شاید تلاش هستند برای به هم آوردن این دو جهان مختلف. مثلا خوانندگان سامانه ما می نویسند که چه معنی دارد که از یک سو سال امام اعظم گفته می شود و از سوی دیگر یک نفس سیاست فشار به اسلامگرایی اهالی به نظر می رسد.
واقعا سلیم جان، این سوال خیلی عجیب است به اون خاطر که در جامعه تاجیکستان ما این سالهای اخیر خیلی یک حادثه های متفاوت را حتی تضادناک را وامی خوریم. قبل از همه مردم میبینند که از یک سو حکومت مسجدها را میبندد، از سوی حجاب مردم را انکار میکنه و در مکتب ها نمیشود با حجاب رفت، لیکن از سوی دیگر وقت این گونه سیمپوزیم های بین المللی برگزار می شوند، واقعا اندیشه پیدا می شود که این همه به خاطر چی؟ یعنی حکومت می خواهد روند به اسب روندی که در تاجیکستان ادامه دارد، یعنی اسلام شوی مردم، اسلام شوی جامعه، می خواهد همین اسب را هم لجام زند یا زین زده سوار شود، یا منظور همون طوری گفتم بیشتر جلب کردن سرمایه عالمی اسلام. و طور شما هم شاهد بودید، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای عالم اسلام دعوت کرد که اقل 5% درآمد کشورهایشان را به کشورهای قفا مونده عالم اسلام بدهند.
اما شاید فرهاد اینجا بیشتر یک تلاش دیگر هم به نظر میرسد، تلاش پیشگیری از تندگرایی اسلامی، برای اینکه وقتی مردم در راه بازگشت به سوی اسلام است ممکن است که از تندروی ها امین نباشد. ولی هر چیز گوید و نگوید، امروز بحث ریش و حجاب و نمازگذاری در داخل و بیرون مسجد و سلفی و حنفی و غیره در جامعه به درجه اوج گرفته است که تمام توجه جامعه به این سمت به سمت این مسئله ها رفته است. نه
در ضمن مسئله های مذکور مخصوصا حجاب در دیگر کشورها نیز مورد بحث های شدید است، چنانچه امروز چند وکیل اسلامگرای پارلمان مصر استعفای امام اکبر مسجد الازهر و ازهر و شیخ دانشگاه الازهر محمد سعید طنطاوی را طلب کردند، زیرا گویا او به بی‌نقابی دختران دانش آموز فتوا داده است.
کاملا درست، همین گونه طلب در پارلمان مصر صدا داده است. حمدی حسن عضو پارلمان مصر از نام اسلامگرای ها گفته است که طنطاوی از دختران و آموزگاران طلب کرده است که با نقاب به دانشگاه و مکتب های خود وارد نشوند.
اینان مانند وزیر معارف تاجیکستان.
اما فرق اینجاست به نظرم که طنطاوی یک عالم بزرگ و اعتراف شده اسلام است و میگوید نقاب هیچ ربطی به شریعت و عهده‌داری‌های اسلامی ندارد. و از همه عجیبش طنطاوی امروز در دوشنبه بود و با استفاده از حضور او که برای شرکت در انجمن بین المللی سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به امام اعظم به دوشنبه آمده بود، همکاران ما برات یوسفی و حرمگل قادر از جناب شیخ پرسیدند بحث نقاب، همین بحثی که خبرگزاری اکنون میگویند و حتی سبب دعوت ها به استعفای او شده است، آیا چی معنی دارد؟
ما هرگز فتوا صادر نکردیم که زن مسلمان در کوچه ها و در جای های جمعیتی نقاب نپوشد. فقط امری که ما اصدار کردیم به آن تعلق دارد که نباید دانشجو دختر در داخل سینف خانه هایی که در آنجا تنها دختران هستند و تنها زن ها درس میگویند نقاب پوشد، زیرا او در داخل سینف خانه ها همراه شریکان، دوگانه های خود و آموزگاران خود می باشد که در این حالت ها حاجت به نقاب پوشیدن نیست و موافق عقل نیست که اکثریت با لباس باوقار شرعی باشند و بعضی از آنها از این زیادتر باز در بین دوگانه های خود که به جز آنها دیگر مردی نیست نقاب پوشند. فتوای ما، امر ما تنها به همین تعلق دارد.
ظاهران از این پاسخ جناب طنطاوی به نظر می رسد که او یک قدم به عقب گذاشته است، زیرا طبق گزارش خبرگزاری دی پی ای او قبلا گفته است که نقاب هیچ ربطی به شریعت اسلامی ندارد. سپس همکاران ما پرسیدند که بعضی ها دین اسلام را به تروریسم پیوند می دهند، نظر شیخ طنطاوی به این چنین پدیده، به چنین بها دادن و یا ربط دادن اسلام و تروریسم چیست؟
هیچ یکی از عاقلان و با فرهنگان نگفته است که اسلام با تروریسم و خرابکاری علاقه دارد. تروریسم معنای تخریبکاری، معنای حیات مردم آسایشتر را ناآرام کردن را دارد که این عمل از جانب تمام دین های آسمانی و همچنین از جانب عقل بشریت محکوم می شود. شریعت
اسلام. سوال سوم و نهایی این بود که چند دست در تاجیکستان بحث‌های حنفی و سلفی ادامه دارد و حکومت فعالیت سلفی ها را منع کرده است.
مادامی که سلفیه از شریعت اسلام پذیرایی میکند، ما با آن مقاومت نشان نمیدهیم و آن را خیر مقدم میگوییم، به شرطی که موافق تعلیمات شریعت اسلام باشد و از آن بیرون نرود.
پاسخهای دانشمند معروف اسلام محمد سعید طنطاوی، امام اکبر مسجد الازهر و شیخ اکبر دانشگاه الازهر در مسئله های تروریسم و تندگرایی و سیاست و اعتدال در اسلام.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و گزارش ها از تاجیکستان. دادستان کل تاجیکستان از افزایش جنایتکاری در میان کارمندان و مقامات حفظ حقوق کشور خبر می دهد. بابا جان بابا خانوف که در نشست مطبوعاتی در دوشنبه صحبت می کرد گفت در 9 ماه سال روان 51 جنایت از سوی کارمندان حفظ حقوق صادر شده است. با گفته دادستان کل اکثر این افراد برای گرفتن پاره و سوء استفاده از مقام خدمتی متهم شدند.
دادستان کل اینچنین از تمایل افزاینده جنایت های دیگر در کشور اظهار تشویش کرد و گفت که در 9 ماه سال جاری در قلمرو تاجیکستان بیش از 100 حادثه کشتار آشکار شده است. با جزئیات بیشتر وضع جنایی در تاجیکستان و نگرانی های دادستان کل کشور در گزارش همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت آشنا خواهیم شد.
از آخرین اخبار فوری وضع جنایی در تاجیکستان، قتل یک کارمند وزارت کارهای داخلی در خوجند به دست همکاری سابقش جلب توجه میکند. بنا به اخبار تاکنون تایید نشده، مناقشه این دو کارمند میلیسه در زمینه تقسیمی رشوه به دست آورده اشان سر زده است. این خبر در حال ذهنیت ها را مشغول می داشت که دادستانی کل تاجیکستان گفت جنایتکاری در میان کارمندان حفظ حقوق و نه تنها در میان آنها، بلکه در مجموع در جامعه نیز نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان گفت
9 ماه سال 2008 اگر 9044 جنایت باشد، امسال 10019 جنایت به قید گرفته شده است. در سال 2008 همگی شده 53 جنایت از طرف ارگان های حفظ حقوق صادر شدگی بود در یک سال، لیکن امسال در 9 ماه علاقه 51 تا ای پیش اول 3 ماه دیگه است. این زیاد شده است.
با گفته دادستان کلی تاجیکستان، بیشترین مواردهای جنایت در میان کارمندان نهادهای حقوقی را کارمندان وزارت امور داخلی صادر کردند که 51 موردی آن ثبت شده است. کارمندان گمرک هم 9 مورد و کمیته امنیت ملی 4 مورد جنایت صادر کردند. یک کارمند دادستانی کل هم در سال روان با دست داشتن در رشوه ستانی متهم شده است. با گفته آقای باباخانوف، در اکثر موارد کارمندان حفظ حقوق با سوء استفاده از مقام خدمتی و رشوه ستانی متهم شدند. بابا جان باباخانوف میگوید در سال روان دادستانی که مسئولیت صدور روادید برای بازداشت را در اختیار دارد بیش از 2200 مورد چنین روادید صادر کرده است، در حالی که دادستانی در سال گذشته تنها 1090 مورد روادید حبس صادر کرده بود. این همه در مجموع نشان دهنده افزایش میزان جنایتکاری در جامعه دانسته می شود. اما علت افزایش سطح جنایتکاری خاصه در میان کارمندان مقامات حفظ حقوق در چیست؟ جنرال عبدالله حبیبوف، سردار سابق ریاست وزارت کارهای داخلی و معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگوید یک سبب افزایش جنایتکاری بیکاری جوانان و مشکلی پیدا کردن وسیله روزگذرانی است و علت دیگر بازگشت به سابقه مهاجران کاری از خارج که در میان آنها عنصرهای جنایی هم فراوانند. جنرال حبیبوف همچنین افزود
سر کارگرای حفظ حقوق است. این هم بای دارد، سبب دارد. یکم سبب معاش پست. دوم مسئله مناسبتی خوب بین روبرای کارمندان نیست. سوم مسئله عموما در باره بلند برداشتن اختصاص کارمندان میلیسه یکان میلیسه و دیگر کارمندان حفظ حقوق یکان کار نیست. سبب آخر نشانی که مردم درست دستگیر نمیکنند کارگرای حفظ حقوق با مردم عادی مناسبتی خوب ندارند.
به این ترتیب بسیاری از کارشناسان میگویند مقامات حفظ حقوق برای مطابق به شرایط معاصر فعالیت کردن به یک اصلاحات کلی ساختاری و کادری نیاز دارند، اما اراده برای چنین اصلاحات مشاهده نمی شود. ولی دادستان کل تاجیکستان همچنین گفت که در سال روان تاکنون تنها یک پرونده به اتهام جاسوسی مورد تحقیق و بررسی در دادگاه قرار گرفته است که متهمان آن شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می باشند. باباجان باباخانوف همچنین تاکید کرد که تاکنون به همه درخواست دادستانی ازبکستان جانب تاجیکستان پاسخ مناسب در استرداد متهمان و مجرمان داده است، ولی جانب ازبکستان تاکنون در هیچ مورد درخواست تاجیکستان در این زمینه را قانع نکرده است. اگرچه تا پایان سال روان 3 ماه دیگر باقی است، ولی دقیقاً معلوم شده که میزان جنایتکاری نظر به سال گذشته افزایش داشته است. و اکنون سوال این است که تا پایان سال از افزایش از این بیشتر جنایتکاری امکان جلوگیری وجود دارد؟ رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش جنایتکاری میان مقامات حفظ حقوق کشور و تعداد کشتار در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه. سیاست خارجی آمریکا در مقابل روسیه، در مقابل کشورهای سابق شوروی، در خاورمیانه، در ایران، افغانستان و غیره. این مسئله ها شب گذشته در واشنگتن از جانب وزیر امور خارجی آمریکا هیلری کلینتون و در پهلوی او وزیر دفاع این کشور روبرت گیتس مورد بررسی قرار گرفتند. دو وزیر حکومت پرزیدنت باراک اوباما برای این از منبر دانشگاه جورج واشنگتن استفاده کردند و درباره سمتگیری های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اطلاع دادند.
این نشست با تشبث تلویزیون CNN برگزار شد و قرار است روز سه‌شنبه در سراسر جهان به نمایش گذاشته شود. خیرمان بقازاده مهمترین صحبت های این نشست را خلاصه می کند.
حضور دو وزیر اصلی حکومت باراک اوباما در یک نشست مطبوعاتی واشنگتن که اصلا روندهای مختلفی سیاسی را نمایندگی میکنند و یکی با لحن نرم و دیگری با قدرت نیرویش با مسائل بین المللی رسیدگی میکنند، یک رویداد کم نظیر است. ولی این نوبت این دو مقام با هم‌آوازی درباره سیاست خارجی ماموریت اوباما صحبت کردند و هر دو افغانستان و ایران را در محور این دیدگاه های خود قرار دادند. بخش اعظم گفتگوها اطراف استراتژی نوی ماموریت اوباما در افغانستان میچرخید. کلینتون گفت که هدف در افغانستان همان است که ماهی مرد هم بود، یعنی نابود و مغلوب سازی القاعده. ولی وی گفت که تاکتیکا و استراتژی ضروری برای رسیدن به هدف میتواند بازنگری شود. این آن اندیشه بود که تا حال تنها در صحبت های خصوصی مقامات بلندپایه کاخ سفید صدا داده است. گیتس گفت که ماه پیش اوباما درباره بازنگری شدن استراتژی آمریکا در افغانستان بعد انتخابات ماه آگوست آگاه کرده بود و بعد این دو حادثه نو روی داد. یکی اینکه ارزیابی های فرمانده نوی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستال ثابت کرد که وضعیت امنیتی در این کشور به مراتب بدتر نظر به ماه مرد بوده، انتخابات آشکار و خدشه‌دار افغانستان وضع را از بوده هم بیشتر پیچیده تر کرد. وزیر دفاع امریکا گفت که با نظر داشتی همه این ضرورت بازنگری شدن استراتژی در افغانستان پیش آمده است.
درک این که باید یک تنفس گرفته شود و بعضی مسئولیت ها بازنگری شوند، تحلیل ها از نو دیده برآمده بعدن قرارها قبول شوند، کاملا درست می شود. به اندیشه من با نظرداشت اهمیت این همه تصمیم ها در تمام مدت پرزیدنتی او این مهمترین اقدام خواهد بود.
یکی از تقاضاهای مهم استراتژی نوی آمریکا در افغانستان سفر برکنی 40,000 سرباز نوی ایلاوگی است که در برابر 60,000 نیروی فعلا عمل کننده عملیات ضد شورشیان را ادامه خواهند داد. این جنگ ها که الکی 8 سال است ادامه دارد و انجام آن هنوز معلوم نیست کی میرسد، اوباما هرچی بیشتر با مخالفت های همصفانش در حزب دموکرات در مساله ارسال بیشتری نیروها روبرو می شود. در سخنرانی اخیر خود مک‌کریستال در لندن گفت که در صورت ارسال نشدن نیروهای ایلاوگی رسالت امریکا در افغانستان پر را شکست می خورد. گیتس گفت که بدون شک اگر افغانستان به دست طالبان گذرد، برای تحکیم موقعیت های القاعده و گسترش دامن فعالیت های آن شرایط مساعد فراهم خواهد آمد. هنگام مراجعت به موضوع ایران، هیلری کلینتون با یادآوری از نشست هفته پیش گروه پنجگانه و ایران در ژنو آن را ثمره بخش عنوان کرد و گفت که سازشی به دست آمده حاکی از آن است که ناظران تسلیحاتی حقی بازدید از تأسیسات نوی اتمی در منطقه قم را به دست خواهند آورد. ایران اورانی غلیظ کم را به روسیه فرستاده و بعد غنی سازی بیشتر دوباره آن را برای ادامه کارهای تحقیقاتی در ریاکتور برخواهد گرداند و بعد این جانب ها برای مذاکره های بیشتر با پیشروی های مشخص تر دیدار خواهند کرد.
بندیشه ما این یک نشستی پرمسئوله بوده است که این سه مسئله عظیم را در نظر گرفته توانست. ولی طور پرزیدنت هم گفت و من و دیگرها هم تاکید کردیم به هیچ صورت این معنای حتمی کارها را ندارد. حالا کاری خیلی زیاده باید انجام شود و ما هم انتظارات زیاده داریم.
البته با اندیشه های وزیر خارجه امریکا نه همه راضی شده می تواند. برخی منتقدان گفتند که این نمونه باز یک بازی ایران با امریکا است که در فرصتی به دست آمده کارها را در سمت تولید سلاح اتمی ادامه دهد. از وزیر خارجه امریکا اینچنین سوال شد که آیا آنها ایرانی های را فراموش نکردند که تابستان امسال ضد انتخاب دوباره پرزیدنت محمود احمدی نژاد اعتراض کردند؟ خانم کلینتون گفت که ایالات متحده آمریکا همیشه با تلاش و پشتیبانیش از ارزش‌های دموکراتی همه ایرانی‌ها معروف بوده، با لحن شدید خلافکاری‌های زمان انتخابات را محکوم کرده است و گفت ارزش‌های حقوق بشر محک اصلی مردم آمریکایی را تشکیل می‌دهد و در همین سمت گام خواهد برداشت و امیدوار است روزی به هدف خواهد رسید.
تلاش‌های روشنی در سیاست‌های بیرونه و دفاع آمریکا در صحبت‌های وزیران امور خارجه و دفاع این کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان محترم مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و حالا ادامه برنامه. جایزه نوبل در علم فیزیکا را امسال به سه دانشمند سزاوار دانستند که محصول کاری آنها را هر یک ما و شما در زندگی خود می بینیم. اگر دستگاه عکاسی رقمی دارید، پس بدانید که دوربین و یا چشم آن را با استفاده از ابزار ساختند که ویلیارد بویل و جورج سمیت دو عالم آمریکایی آفریدند.
ارتباط به ممانعت و گفتگوی تلفنی با هر کس در هر گوشه دنیا با شرافت چارلز کاو، عالم دیگری آمریکایی است که در آفریدن ناقل‌های اپتیکی نقش بسیار مهم دارد. ماس برای همین دستاورد و کشفیات هر سه عالم جایزه 1,400,000 دلاری را با هم تقسیم خواهند کرد. همه جزئیات را از همکارمان طاهر سفر می‌شنویم.
چارلز کاو دانشمند زاده چین ولی شهروند بریتانیا و آمریکا را برای آن سزاواری جایزه نوبل دانستند که نورافکنی از ناقل‌های اپتیکی را کشف کرد، ناقل‌هایی که حالا برای ارتباط تلفن و اینترنت در تاجیکستان هم گذرانیدند. ویلیارد بویل و جورج سمیت که نصف جایزه پولی نوبل را میان هم تقسیم می‌کنند، برای اختراع نیم ناقل‌های به این جایزه مشرف شدند که در دستگاه‌های عکاسی رقمی شما هم هست. یوزف نوردگن رئیس کمیته نوبل در علم فیزیکا در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا هنگام اعلام برندگان جایزه گفت:
نتیجه های کاری که با این جایزه قدر شد برای همه معلوم است، یعنی شیوه های ارتباط امروزه ما، شیوه های کار شبکه های مخابراتی، چگونگی عکس برداری، انتقال آسان اطلاعات، همه این برای هر نفر معلوم است، ولی این همه تا 20 سال پیش معلوم نبود.
جایزه 1,400,000 دلاری بین سه نفر تقسیم می شود. نصف آن را چارلز کاو می گیرد و باقی مانده را ویلیارد بویل و جورج سمیت. هر سه نفر دیپلم و دعوتنامه بر رسمی تقدیم جایزه را می گیرند که روزی 10 دسامبر در شهر استکهلم برگزار می شود. چارلز کاو که در شهر شانگهای تولد شده است، سال 1966 کشف کرد که چگونه می توان از طریق ناقل‌های فیبری نور را به مسافه های دور انتقال داد. حالا همین ناقل‌های اپتیکی و فیبری هستند که امکان می دهند شما با هر گوشه دنیا تلفن کنید و یا از طریق اینترنت وصل شوید. اما ویلیارد بویل و جورج سمیت چیزی را اختراع کردند که CCD عنوان دارد و تعریف علمی آن هم آسان نیست. اما اگر دستگاه عکاسی رقمی دارید، پس بدانید که چشم یا دوربین آن محصول کار و اندیشه هر دو دانشمند است. CCD هم برای دستگاه‌های عکاسی و برای ابزارهای جراحی نازک استفاده می‌شود. ابزاری آفریده دانشمندان نور را در مدت کوتاه به ذره‌های عکس و یا پیکسل‌ها تبدیل می‌دهد. هنگام تقدیم جایزه گفتند که بدون CCD دستگاه‌های عکاسی رقمی رشد کنده داشتند و انسانیت هم نمیتوانست به این زودی ها عکس های حیرت انگیز کیهان و از جمله بیابان های سرخ سیاره مریخ را ببیند. ابزارهای طبی که اعضای درونی انسان را هم نشان میدهند همان چشمی را دارند که با استفاده از CCD ساخته شده است. ضمن جایزه نوبل در علم طب را روز دوشنبه به سه دانشمند آمریکایی سزاوار دانستند که موجودیت فرمنت های را آشکار نمودند که از فرسوده شوی کروموسوم ها جلوگیری میکنند. کار آنها در راه تبابت بیماری سرطان و تحقیق پیرشوی انسان بسیار مهم بوده است. جایزه نوبل را سال 1901 با وصیت آلفرد نوبل اختراع کار شوید و آفرنده دینامیت تأسیس دادند و وصیت کرده است که جایزه را به آنهای بدهند که با کار خود برای انسانیت منفعت بزرگی آوردند.
تشکر از همکارم طاهر سفر، معرفی برندگان جایزه نوبل در علم فیزیکا در سال 2009.
و به فکرم سلیم جان باز به اولی برنامه برمیگردیم به مسئله ظاهری آموزگاران که امروز در سامانه اینترنتی ما از پربحث‌ترین موضوعها بوده است. از مسئولی سامانه افراسیاب سلطان میشنویم.
سربحث‌ترین موضوع امروز در صفحه اینترنتی مطلبی تحت عنوان ریش کوتاه در شرح وزیر معارف بود که درباره نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان در موضوع تنظیم لباس آموزگاران است. در بحثگاه این موضوع خواننده‌ای که خود را اسپیران نامیده است از محدودیت‌های برنامه تنظیم لباس آموزگاران اظهار ناراضیگی کرده است و گفته است که وزارت آزادی انتخاب را از بین برده است. و تندار گفته است که به جای بحث ریش معلمان خوب می‌بود اگر وزارت معارف کوشش می‌کرد که معاش آموزگاران زیاد شود تا که معلم‌های تاجیک به روسیه به مردکاری نروند. ولی نسیم گفته‌های وزیر معارف را جانبداری کرده است و گفته است که این قاعده‌های نو برای بعضی آموزگاران که به تازگی اهمیت نمی‌دهند ضرور است. اصلی‌الدین نیز گفته است که از تصمیم‌های وزارت معارف شاد است. مهاجر با استهزا گفته است که ما همه مشکلات زندگی را حل کرده‌ایم، فقط همین مسئله ریش معلمان مانده بود که حل شد و خدا را شکر. یک خواننده پرسیده است که آیا درازی ریش آموزگاران را که وزیر معارف تا 3 سانتی متر اجازه داده است کی و چگونه چین می‌کرده باشد؟ عبدالله نوشته است که بهتر است وزارت معارف نام خود را به وزارت سر و لباس عوض کند. امید گفته است که وزارت معارف در تاجیکستان از بیکارترین وزارتخانه هاست، زیرا اگر بیکار نمی بود ریش و دامن آموزگاران را نمی گرفت. بحث ها در سامانه رادیو با نشانی www.azadi.tg ادامه دارند و شنوندگان گرامی شما نیز می توانید در این بحث و بررسی ها شرکت کنید.
نگاه بود به پربحث ترین موضوع های سامانه اینترنتی ما و حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
هر دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهنگ زنم. هر دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهنگ زنم. لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گلپری مشغول است. مشتری مشغول است، گلپری مشغول است. پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری. گل پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری. همه خوبانی جهان با خبرند، تو چرا از دل من بی خبری؟ مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. مشتری مشغول است، گلپری مشغول است.
پرچه بوده از ترانه ولی جان عزیز، مشتری مشغول است، در برنامه خبری رادیوی آزادی.
و شنونده ارجمند، سپاس گذاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهد بود، مخصوصا که در بخش بعدی چنین مطالب را خواهد شنید. آیا در واقع دیگر کادر نماند؟ تلاش های دولت تاجیکستان به تأسیس پرورشگاه متخصصان اداری.
با پریزیدنت یکمری بر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا، قزاقستان در مرکز تنقیدهای بین المللی.
کمک های جهانی بهداشتی به تاجیکستان کجا غیب میزنند؟ تلاش پژوهش.
بازده ادرسمان، سرمایه گذاری های قزاقستان و اقتصادیات تاجیکستان.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اون را من فرهاد میلاد از دوشنبه یکجا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
بله تشکر فرهاد و این بخش از برنامه را با یک گزارش از سیاست کادری حکومت تاجیکستان شروع میکنیم، موضوعی که یکی از سبب و بهانه های اساسی تنقید های رهبریت کشور است.
بله احتمالاً برای رفع همین سبب و بهانه دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اولین بار در کشور تصمیم گرفته است متخصصان بخش اداره امور مدیریت را آماده کند. این هم در حالی است که طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان 90% کادرها در نهادهای دولتی این کشور متخصصان دوران استقلال هستند.
دانشکده تکمیل اختصاص ریاست خدمت دولتی در نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از این به بعد کادرها را نه برای بازآموزی بلکه برای تحصیل پره فرا خواهد گرفت و آنهایی که از این مکتب میگذرند تنها آنها در مقامات حکومتی به کار مشغول خواهند شد.
من اینجا سلیم جان با باز اضافه میکنم که سوال مطرح نیست این است که تا کجا سیاست کادری حکومت تاجیکستان در شرایط فعلی موفق است. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه به بررسی این موضوع پرداخته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
در دانشکده تیارکنی کسبی خدمتچیان دولتی شروع میگردد، یعنی ماگیستراتور دانشکده از روی اختصاصی اداره‌کنی دولتی هولو قریب 200 داوطلب حجت سپرده است برای اشتراک در این آزمون.
نظیره غفورова رئیس دانشکده تکمیل اختصاصی خدمتچیان دولتی تاجیکستان را شنیدید که از طرح آماده کردن کادرهای بخش اداره‌کنی دولتی در این نهاد خبر داد. با گفته خانم غفورова این اقدام برای بار اول و در چارچوب کنسپسیای دولتی سیاست کادری تاجیکستان و به هدف شفافیت در امور مدیریت در کشور صورت میگیرد، زیرا به گفته خانم غفورова تا کنون دانشکده تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی بیشتر به بازآموزی کارمندان دولتی در کشور مشغول بوده و سیاست کادری کشور را افراد کسب و کار گوناگون به خصوص آموزگاران تشکیل میدهند. جمعخان دولتوف رئیس ریاست خدمت دولتی تاجیکستان نیز این نکته را تایید کرد و گفت
اختصاص آموزگار در منصب های خدمت دولتی از مقدار شماره در جای یکم ایستد. در بعضی مقامات تا 46% زیاده از 20% خدمتچیان دولتی من حاضر تخمینن گفته ایستادم آموزگاران هستند.
با این هم دولت و سیاست کادری حکومت تاجیکستان را پاسخگوی نیازهای جامعه می داند. همکنون با تاکید مسئولان ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان 90% کادرهای اداره‌کنی دولتی در این کشور متخصصان با تجربه دوران استقلال بوده و تنها 10% آن از زمان شوروی پیشین هستند. این مسئولان میگویند تاجیکستان در سیاست کادری مدل خاص خود را دارد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران سیاست کادری تاجیکستان را دوام دهنده سیاست دوران شوروی پیشین میدانند. عبدالعظیم عبدالوهاب یک تن از صاحب نظران تاجیک در این باره چنین نظر دارد.
این ادامه سیاست بازمانده زمان شوروی است، زیرا اگر در زمان شوروی کادرها را از شمال مملکت بیشتر انتخاب میکردند، امروز برعکس است، از جنوب انتخاب میکردند. و اگر در زمان شوروی یک عمرانه یک حزب کمونیست بود، بیشتر از همون حزب میگرفتند، امروز باشد تو باید صداقتمند پرزیدنت باشی و از حزب خلق دموکراتی باشی.
با توجه به چنین وضع، عبدالعظیم عبدالوهاب با موفق بودن سیاست کادری حکومت کشور شک دارد و معتقد است که بیشتر کادرها چون زمان شوروی خاص یک منطقه و یا از نزدیکان رئیس جمهور هستند. این در حالی است که سیاست کادری حکومت تاجیکستان بارها در مطبوعات این کشور مورد انتقاد قرار گرفته و نگرانی جامعه این است که برخی از وزیران در کرسی منصب سالها باز نشستند. اما نظری جمعخان دولت و رئیس ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان در این باره دیگر است.
این مسئله ها تحلیل کرده میشند، بهوگذاری کرده میشند و بعد اون با مهلت دویم کار میکند. بعد رفتن میفهمید که سفرعلی مجدینوف ممکن ارزو کند تاجیکستان چنین وزیری مالیه را. سفرعلی مجدینوف هم دائم تحت تنقید های جدی قرار میگیرد، لیکن یگان وقت پرابلم هایی که از عهده وظیفه ها نبر آمد، با یگان کمبودی ها راه داد، با کروپسیا راه داد، هیچ وقت نه در مطبوعات و در یگان جا فش نشده است.
با این هم با تاکید جناب دولتوف تنظیم سیاست کادری وزیران با خصوص اعضای حکومت و وکالت ریاست خدمت دولتی نبوده و صلاحیت مشاوری دولتی در امور سیاست کادرهای ریاست جمهوری تاجیکستان است. در همین حال به گفته دولتوف ریاست خدمت دولتی لایحه نوی تغییرات اضافه ها به قانون خدمت دولتی در تاجیکستان را به حکومت پیشنهاد کرده است که فعالیت در نهاد دولتی به جز از وزیران برای دلخواه خدمتچی دولتی 5 سال مقرر شده است. اما کارشناسان به طور واقعی در عمل اجرا شدن این مقررات را زیر سوال میخوانند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تیار کردن کادرها در دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
بله، شنونده برنامه خبری رادیو آزادی هستید که مجریان آن همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ با شماییم. فرهاد، گزارش قبلی را که گوش میکردیم به این نتیجه میتوان رسید که مسئله تهیه کادرها در همه کشورهای شوروی سابق یک مسئله داغ است، هرچند گفته میشود که 90% متخصصان امروزه گویا در زمان استقلال به کمال رسیدند، اما در زیر انعنه و سنت های دوران شوروی. و یاد میرسد یک تشبث قزاقستان که یک دفعه با تشبث خود رئیس جمهور این کشور نورسلطان نظربایف حکومت و مقامات اداره کاملا جوان کرده شد و در این سمت قزاقستان پیشگام این اصلاحات بود، اما تا کجا این اصلاحات موفق گردید یا نه، این سوالی دشوار است. ولی بعد از جاری کردن پریزیدنتی یک عمری نورسلطان نظربایف و آن هم در عرفه ریاست این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا که سال آینده باید صورت گیرد، قزاقستان در مرکز تنقیدهای بین المللی قرار گرفته است.
اما سلیم جان، آیا این شرایط نو به همکاری های قزاقستان با شریکان غربیش به نظر چی تاثیر رسانده میتواند؟
این تاثیر رو ما در گزارش بعدی خواهیم شنید. یک اضافه دیگر این که احتمالاً اصلاحات باید طوری که گفته میشود از جانب کارشناسان مجموعاً صورت گیرد، هم در سیاست، هم در اقتصادیات و هم در روابط بین المللی. اما در نمونه فرانسه میبینیم که آیا اون چیزی که در داخل قزاقستان در سیاست داخلی آن میگذرد با سیاست بیرونش و همکاری بین المللیش چی تأثیر دارد؟ خبرنگار رادیو آزادی در الماتو نصیب جان امانی گزارش میدهد.
انتظار میرفت در جریان سفر دولتی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به قزاقستان و اطراف مسائل دموکراسی و حقوق انسان نیز گفتگو میکرد، زیرا قبل از سفر سازمان های دفاع از حقوق انسان از رئیس جمهوری فرانسه چنین درخواست کرده بودند. خبرنگار در رابطه با مهلت رئیس جمهوری پرسید که طوری معلوم برای رئیس جمهوری قزاقستان یک عمری است. در این رابطه سرور قزاقستان گفت:
сделано исключение кратности выборов для первого президента, для всех остальных существует 5 лет, которое переизбираться может только один раз.
Рейс Джумри Казахстан изъявил, что این مهلت برای رئیس جمهوری نخستین کشور در قانون اساسی نشان داده شده است. در قانون اساسی برای رئیس جمهوری نخستین کشور استثنا شده است و برای دیگران مهلت رئیس جمهوری 5 سال است و بعد تنها یک مرتبه آنها می توانند باز انتخاب شوند. در رابطه به شک و شبهه ها به انتخابات ما گفته، ما این را میشنویم و انتقاد را قبول داریم. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز اطراف این پرسش نظر خیش را بیان کرده گفت که قزاقستان قبلا در بین داغ بزرگ سرخ با نام شوروی بود و حالا آن کشور مسلمانی است، ولی آن اقلیت‌های مذهبی زیاد دارد و قزاقستان به آنها با احترام مناسبت میکند. ما اینجا درباره بسیار مسئله ها از جمله درباره دموکراسی و حقوق انسان صحبت کردم و به این شاهد دارم، گفت نیکولا سارکوزی.
On peut apporter une solution à ce malheureux peuple afghan martyrisé par tant d'années de guerre, sans entendre, sans écouter des pays de la région, c'est que nous n'avons pas la même perception de la crise.
رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که قزاقستان در مسئله به تنظیم درآوردن وضع در افغانستان و ایران نقش کلیدی می‌بازد و گفته وی در این مسئله و همچنین به وجود آوردن مناسبت نو با دوستانشان در روسیه و مبارزه علیه تحمل ناپذیری و بنیادگرایان قزاقستان برایشان ضرور است. رئیس جمهوری فرانسه به همتای قزاقستانیش گفت که در همایش سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که سال 2010 در شهر آستانه برگزار می‌گردد شرکت خواهد کرد. همچنین جانب‌ها از همکاری اقتصادی هر دو کشور اظهار قناعتمندی کردند. طبق اطلاعی رسمی گردش کالای دو کشور از سال 2003 به این طرف 10 مرتبه افزود و الان 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در جریان سفر دولتی نیکولا سارکوزی به قزاقستان، توافقنامه‌های همکاری در بخش کیهانی، فناوری‌های نوین، تولید وسایل مخابرات حربی و در بخش داروسازی و غیره به امضا رسیدند و جانب‌ها درباره شرکت فرانسه در بنیاد خط لوله نفت از دریای خزر به باکو و اروپا توافق کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و حالا ادامه برنامه. تاجیکستان هر سال از کشورهای مختلف و مؤسسه های مالی جهان از راه سازمان جهانی بهداشت کمک های مالی یا داروهای مختلف دریافت میکند.
این کمک ها آنگونه که پیش بینی شده است باید برای معالجه بیماری سیل، بیماری قند، جاغر و امثال آن به طور رایگان یعنی بی پول تقسیم شوند. ولی مشتریان و کارشناسان میگویند این کمک ها چی در شهرها و چی در ناحیه ها به گونه به داروخانه ها راه مییابند و به مشتریان فروخته میشوند.
در کشوری چون تاجیکستان که میزان فقر بلند است و سال تا سال شماره گرفتاران چنین بیماری ها افزایش می‌یابد، نه هر بیمار می‌تواند داروهای ضروری خود را دسترس و به معالجه خود مشغول شود. پس سوال این است که این کمک ها بجای آن که به مشتری یان داده شوند چی طرز در داروخانه ها به فروش گذاشته می شوند؟ پاسخ به این سوال در گزارش نور محمدی خالزاده.
گلبهار ساکن شهر دوشنبه گرفتار بیماری قند درجه دوم است. وی میگوید در یاد ندارد که بار به وی در درمانگاه محلی زیستش داروی بی پول پیشنهاد کرده باشند.
من به بی پول گرفتگی نیستم. من ممکن که پلی‌کلینیک می روم و جای استقامت، درمانگاه جای استقامت، اونجا با ممکن بی پول نباشد. من بی پول گرفتگی نیستم. بله. من خودم نخرم از داروخانه شهر. بعضاً خوماگون میکنن یعنی انسولین، بعضاً گلیبین کلامید، تبلیتکا قطیس.
خانم گلبهار می افزاید در درمانگاه محلی زیستش در شهر دوشنبه ثبت نام شده است و مشتری دائمی است. وی چون مشتری دائمی برای سنجش معیار قند در ترکیب خونی خود تقریباً هر ماه از معاینه می گذرد و داروها و ویتامین های گوناگون خریداری می کند. وی میگوید از حساب کمک های بهداشتی بشری داروی رایگان یا معاینه به پول خون پیشکش نکرده اند. گلبهار شهروند معمولی تاجیکستان است و حتی نمیداند که بیماران مثل وی حق دارند از حساب کمک های سازمان های بین المللی یا مؤسسه های مالی جهان به طور رایگان دارو و درمان خود را دسترس کنند. وی برای خریداری دارو و درمان معمولاً به کمک خویشاوندانش تکیه میکند. مهدی صابر ساکن شهر دوشنبه میگوید برای کسی پنهان نیست که در داروخانه های شهر کمک های بهداشتی از جمله داروها را به فروش گذاشته اند.
بعد استقلال با جمهوری تاجیکستان از تشکلات های بشررسانه بسیار مواد خوراکه و داروار همچون کمک بشررسانه به تاجیکستان رسانده شده است. متاسفانه در یگان تشکلات و مؤسسه های طبی به دست کسی همین داروها نمیرسد. گروه های مخصوصی هستند که در وزارت خانه ها این داروها را میگیرند و به دکان های دارو فروشی خود آورده میفروشند و چندین مرتبه ما شاهد چنین واقعی بودیم که دارویی که برای کمک هستند در رفهای دکانهای داروفروشی به مردم فروخته می شود.
دکتر سنتینو سیورانی نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان این سخنان صابر را به نحو رد نمی کند و می گوید در تاجیکستان نیز مثل سایر کشورها رشوه‌خواری مشاهده می شود و در بخش بهداشت و تقسیم کمک های رایگان بهداشتی نیز این کار استثنا نیست.
We have rumors, we have information about corruption, but I'm not the one which can.
ما سر و صداها و معلومات درباره رشوه‌خواری را شنیدیم، ولی ما در این باره معلومات داده نمی توانیم. این کاری ما نیست و ما نحوه تقسیمات دارو را نظارت نمی کنیم، چون این نوعی رشوه‌خواری معلوم است و ما بر ضد آن مبارزه و کار میکنیم و هر گونه فروش به عنوان اقدامی غیر قانونی باید محکوم شود. این کار بررسی هم نمی شود.
not correct or leading. So that's out of discussion.
با گفته نماینده سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان، فروش غیرقانونی داروهای رایگان کمکی در کشورهای آسیای مرکزی و شمال تاجیکستان مشاهده شده است. در بعضی درمانگاه‌ها، از جمله در درمانگاه‌های غیر دولتی، طبیبان نیز شکوه می‌کنند و می‌گویند این کمک‌های بهداشتی به مردم تعلق دارد و آن نباید توسط ساختارهای حکومتی تقسیم شود. دلبر قرابکاوا، عالم با طبیب مستقل تاجیک، درباره تقسیم کمک های بهداشتی چنین نظر دارد.
اگر ما تاجیکستانی هم محتاج همین یاری بشردوستانه باشیم، خیلی خوب میشه از خود همون یاری بشردوستانه و خود همین آدمایی که یاری میگیرن و دست خودشون میرسید. ما هنوز نمیدونیم که یاری بشردوستانه کجا رفت، کجا موند، تا کجا تقسیم شد. این یاری بشردوستانه ساخه، این برای حکومت اومدگی نیست. مردم دیگر دولت میخواد به مردم ما یاردم کند. پس بگذار که همون مردم با همه یاری بشردوستانه به دست خود مردم رسد.
طبق معلومات سازمان جهانی بهداشت، سالهای اخیر شماره بیماران قند و سیل در تاجیکستان افزایش یافته است. این دو بیماری به مشکل بهداشتی و اجتماعی جامعه تاجیکستان تبدیل یافته است. مثلا اگر در سال 2007 در درمانگاه ها و مؤسسه های دیگری بهداشتی با بیماری قند تقریبا 16,500 نفر ثبت نام کرده باشند، این شماره در سال 2008 به بیشتر از 20,000 نفر رسیده است. بیماری سیل نیز به همین ترتیب در حال گسترش است. در دوام 4 سال گذشته هر سال تنها برای خریداری داروها برای مبارزه با سیل سازمان جهانی بهداشت $350,000 اختصاص داده است. گلوبال فند نیز برای 5 سال آینده در این بخش $17 میلیون اختصاص داده است. بنابر معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، در سال 2008 برای هر 100,000 نفر از اهالی کشور 170 نفر گرفتاران نوی بیماری سیل ثبت نام شده اند، ولی تنها در 6 ماه سال 2009 این رقم به 120 نفر رسیده است. دلبر قرابکاوا سبب افزایش چنین بیماری ها را این گونه توضیح می دهد.
دارواری زیاد میرسد و این سالو برای ما یاری بشردوستانه، برای اینکه بیماری های ما کمتر شود، بیماری ما زیادتر شد. خیلی زیاد بیماری سیل. بسیار مردم قشاق گرفتارن که یک طرز سانیتاری ندارن. ایمونی سیستمشون، ارگانیزمشون پست است. خوراکشون کم، غذا که نمیگیرن، همشون بیماران میشن به این کسلی بیماری سیل. بیماری نارسایی غذا، من مادری که مثلا زرشکمش بعدش فرزند درد سفیده نمیگیرد، یک بچه بیمار با وجود میاد.
خانم دلبر پیشنهاد میکند که خوب است اگر در آینده کشورها و مؤسسه های کمک کننده برنامه های خود را نه تنها با نظرداشت معالجه این بیماری ها، بلکه با نظرداشت راه های جلوگیری از سرزدن این بیماری ها تنظیم کنند تا از افزایش بیماری ها پیشگیری به عمل آید. وی به طور نمونه درباره مال های وارداتی بهداشتی چنین میگوید.
مثلا ما ارد داریم، ارد یاد داد نداریم. مثلا ارد داریم، ارد آهندار نداریم که مردم با واسطه همه ارد، همه یاد و همه آهن رو گیرن. برای هم خیلی خوب میشد که به ما مالهای بهداشتی کنن، یعنی ما از بیمار شدن پیشگیری کنن.
با نظر داشتی افزایش بیماری قند و سیل در تاجیکستان، ممکن است تاجیکستان از کشورها و مؤسسه های کمک کننده در آینده خواستاری کمک های بیشتر شود. همه مصاحبان ما هنگام گفتگو تاکید کردند که در تاجیکستان برای نظارت بر تقسیم درست کمک های بهداشتی نهاد نظارتی یا مانیتورینگ ضرور است و آن باید از موردهای خرید و فروش غیرقانونی داروها به نیازمندان، سایر کمک های بهداشتی و حتی تجهیزات بهداشتی پیشگیری کند، چون این داروها از راه سازمان جهانی بهداشت و پول کشورهای کمک کننده و بانک های بین المللی خریداری و برای تقسیم منبعده رایگان در اختیار تاجیکستان گذاشته می شود.
به نظارتی و نوروشنی ها در رسانیدن کمک های بین المللی بهداشتی به تاجیکستان و به نتیجگی تقریبا آنها در پس منظر افزایش بیماری های سیل، قند، جوغر و غیره.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شنوندگان ارجمند، پیشرفت های نظر رس اما با مشکل به دست آمده ای ورزشکاران تاجیک نوبت میرسد. با گزارش ورزشی ما سخن با شوره ورزش در دوشنبه نرز الله لطیف.
مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبودی جهان پهلوان سید مومین رحیموف که در شهر تورسونزاده طول 3 روز ادامه کرد به انجام رسید. در این مسابقه 230 ورزشگر از کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین بلاروس، گرجستان و روسیه در 9 وزن قوازمایی کردند. 4 پهلوان تاجیکستان، اکمالدین کریموف، جمیل عبدالرحمنوف، مصطفی حسنوف و نبی محمد خورکشف، 3 ورزشگری گرجستان افتندیل تسینزادزه، نیکو کوتسیا و الیک داویتاشویلی در وزن خود جایهای اول را صاحب شدند. اینچنین دمیر محیدوف از ازبکستان و اندری کیپچویچ از بلاروس با عنوان قهرمان مسابقه دست یافتند. غالبان هر کدام با مبلغ $800 سرفراز گشتند. نبی محمد خورکشف غالب مسابقه در وزن 100 کیلوگرم که واقعا سید مومین رحیموف در این وزن 34 سال مقدم قهرمان جهان شده بود، همچنین با جایزه مخصوصی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسونزاده ماشین سبکروی ژاپنی تویوتا کارولا مکافاتانیده شد. نبی محمد در قوازمایی نهایی بر رقیب خود میگدیا بودویلی از گرجستان قهرمان جهان در سال 2007 و قهرمان دو کاراته اروپا پیروز گشت. در مراسم مکافات سپاری کلید ماشین را به نبی محمد خورکشف فرزند سید مومین رحیموف پهلوان معروف سید احتم رحیموف سپرد. نبی محمد خورکشف کلید و حجت ماشین را به مسئولین ساحه داد و خواهش کرد که مبلغی از فروش این ماشین به دست آمده را از نام او به خانه های کودکان جمهوری تحفه نمایند. جمالدین آیخوجایف از ازبکستان، مدیر اجرایی فدراسیون سامبوی آسیا و همزمان دبیر کلی فدراسیون سامبوی آسیای مرکزی بر رادیوی آزادی گفت:
Центральным азиатским регионом выбран центром Таджикистан, где мы надеемся будем развивать этот регион.
ما تاجیکستان را مرکز سامبو در منطقه آسیای مرکزی انتخاب نمودیم و امیدوارم در این منطقه سامبو رشد میکند. اطمینان داریم که فدراسیون تازه تأسیس سامبوی آسیای مرکزی تحت رهبری محمود عبدالله متخصص ورزیده تاجیک نه تنها در این منطقه بلکه در عرصه جهانی پیشروی خواهد کرد.
Будем надеяться, что наш регион новый, созданный во главе с господином Махмуди Абдулла, будет развиваться. Мы будем развивать этот спорт не только в Азии, и будем уже продвигаться в мировом значении.
Джамолиддин Ойхочаев афзуд бо карори федерасиони байналмилалии самбои хаваскори аз соли 2010 сар карда дар Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии оид ба гӯштии самбо барои ҷоизаи ёдбуди Саид Мумин Раҳимов баргузор хоҳад шуд. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی را هم با هم شنیدیم در مجله شامگاهی خبری رادیو آزادی و در اینجا یک اعلان برای آنهایی که شاید با این یا آن سبب بی خبر مانده باشند. پنجشنبه 8 اکتبر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری مهمان گفتگوی زنده مستقیم روی خط و آنلاین سامانه اینترنتی رادیو آزادی خواهد شد. تا این وقت زیاده از 120 سوال به عنوان آمده است، اما شما هم اگر سوالی دارید نوری چشم بفرستید و محی‌الدین کبیری حتما سوال شما را به جواب نخواهد گذاشت. در اینجا با پایان ساعت اولی برنامه میرسیم. آن را با شما از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی کردیم.
اما خیر خوش نمیکنیم. بعد از ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مداران، ما باز مهمان شما خواهیم بود با بخش دیگری از مجله خبری.
بله بله آ بله سبزی نمهمون بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمون بله 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 آ بله در قدم و جان بله 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 آ بله سبزی نمهمون بله 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 آ بله در قدم و جان بله شرشره موی تو گشت پریشان بله شرشره موی تو وای گشت پریشان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله 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 آ بله در کاکل و جان بله 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 آ بله بیو با میدان بله 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 آ بله قدرت چون بان بله شوم، هم نفس و هم سفری غم شوم، مرا مرا مگر بی غم شوم، هم نفس و هم سفری غم شوم. بیا بیا مرا در آغوش گیر، در بغلت قطره شبنم شوم، بیا بیا مرا در آغوش گیر، در بغلت قطره شبنم شوم.
بله بله او بله سبزینه مهمان، بله 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 او بله در خدم جان، بله
شرشره موی تو گشت پریشان، بله شرشره موی تو وای گشت پریشان، بله 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 او بله در کاکل جان، بله 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 او بله در کاکل جان، بله
بله بله او بله بیو با میدان، بله.
رادیوی